هشت شامگاه ایران، خبرها از رادیو فردا. سه انفجار پیاپی در یک دبیرستان در کابل ده ها کشته و مجروح بر جای گذاشت. روسیه بار دیگر خواهان خلع سلاح سربازان و غیر نظامیان اوکراین در بندر ماریوپول شد. سه تشکل بازنشستگان ایران از شرایط صنفی و معیشتی مردم انتقاد کردند. درود شنوندگان ارجمند. سه انفجار پیاپی صبح امروز در دبیرستانی پسرانه در غرب کابل به وقوع پیوست که به گفته مقامات طالبان دست کم 6 کشته و 11 مجروح بر جای گذاشته است. این آمار رسمی در حالی اعلام شده که گزارش های غیر رسمی آمار کشته شدگان را بسیار بالاتر اعلام کردند. دبیرستانی که هدف این انفجار قرار گرفته در منطقه شیعه نشین غرب کابل واقع است که تعداد زیادی از هزاره ها در آن منطقه زندگی می کنند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله امروز را بر عهده نگرفته است. سال گذشته در انفجار بمب در همان منطقه شیعه نشین دست کم 85 تن که بیشترشان دختران دانش آموز بودند کشته شدند. حسین عالمی بلخی از شورای علمای شیعه افغانستان با محکوم کردن حمله امروز به رادیو آزادی بخش دری و پشتو زبان رادیو اروپای آزاد گفت:
کسایی که بالاخره خود مکتب را مورد حمله قرار می‌دهند و محل آموزشی را مورد حمله قرار می‌دهند، دقیقاً کسایی است که از این دانش و آگاهی اینا خلاص دارند.
به گفته مقامات طالبان قوای آنها بر افغانستان حاکمند و امنیت مردم را تأمین می کند، گرچه از هنگام تسخیر افغانستان توسط طالبان حملات در افغانستان ادامه یافته است. ارتش روسیه بار دیگر خواهان خلع سلاح و تسلیم شدن سربازان و غیر نظامیان اوکراینی در بندر ماریوپول شده است. بندر راهبردی ماریوپول در شرق اوکراین هفته هاست هدف بمباران قوای روسیه است و به گزارش مقامات محلی و رسانه‌های بین‌المللی آن شهر تقریبا تخریب شده است. بیشتر نیروهای ارتش اوکراین که در هفته‌های گذشته از ماریوپول دفاع کردند در مجتمع صنعتی فولاد آزوفستال متمرکز شدند. بر اساس برخی گزارش‌ها بین 1 تا 2 هزار تن از نیروهای ارتش و غیر نظامیان اوکراین در آن مجتمع صنعتی‌اند و تاکنون تسلیم قوای روسیه و جدایی طلبان نشدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته است که حملات گسترده قوای روسیه در شرق اوکراین آغاز شده است. سه تشکل مستقل بازنشستگان در بیانیه مشترکی در آستانه روز جهانی کارگر اول ماه مه و روز معلم 12 اردیبهشت از تورم روزافزون، سقوط شدید قدرت خرید مردم و گسترش فقر و تهیدستی انتقاد کردند. شورای بازنشستگان ایران، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه خود اشاره کردند که مستمری و دستمزد بازنشستگان، کارگران، معلمان، پرستاران و سایر مزدبگیران چندین برابر زیر خط فقر است. در میان اعتراضات دنباله‌دار بازنشستگان کشور و وعده‌های مقامات جمهوری اسلامی، 53 نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار توجه به متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و افزایش حقوق آنها متناسب با تورم شدند. خبرگزاری‌ها در کشور همچنین گزارش دادند مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به همسان سازی حقوق به عنوان خواسته و مطالبه جدی بازنشستگان از اختصاص 9000 میلیارد تومان برای ادامه اجرای آن اطلاع داده است. بهروز فراهانی، فعال سیاسی در فرانسه از گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران به رادیو فردا میگوید:
موقعی که معلم‌ها با اعتصابات پیگیر و سراسری خودشون وادار کردن دولت رو که عقب نشینی بکنه و اساساً این طرح همسانسازی رو دوباره به جریان بندازه، طرحی که 10 ساله که روش دارن کار میکنن، هر بار با بهانه‌های این رو عقب انداخته بودن، هر بار یک مشکلی رو مطرح کرده بودن که امکان رسیدگی به اون رو پیدا نمی‌کرد، به لطف زحماتی که بخش فعال معلمان ایران کشیدند و تظاهرات و اعتصابات بسیار درخشانی که سازماندهی کردند که در تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی واقعا بی سابقه بود، به خصوص تظاهرات ما قبل آخرشون که چندین هزار نفر رو در شهرهای مختلف به خصوص در تیراز به خیابون آوردند. این فشار زیادی رو روی دولت جمهوری اسلامی گذاشت و به خصوص آقای رئیسی که با یه سری وعده وعیدهای اومده بود ناچار بود که در مقابل این واکنششون بده. ولی وقتی شما رقم ها رو نگاه بکنید متوجه میشید که این مسئولان کشور ما واقعا جدی نیستن و فکر میکنن که مردم و به خصوص معلم ها حواسشون نیست که راجع به چی دارن صحبت میکنن. یادمون هست که در 10 فروردین آقای صفایی مسئول کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود که برای همسانسازی 100,000 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفتن. حالا داره صحبت از 9,000 میلیارد تومان میکنن که علل حساب میخوان این رو به حساب بیارن. مگه این شوخیه؟ مگه میشه در طرحی که خودشون تخمین زدن که بودجهش 100,000 میلیارد تومان باشه شما با رقم 9,000 میلیارد شروع بکنی؟ اصلا باور نکردنیه که چطور یک مسئول واجدی، یک کسی که به طور واقعی میخواد دست به یک اقدامی بزنه، با یک چنین قیمتها، با یک چنین ارقام و با یک چنین بودجه‌ای رو تخصیص میده برای اینجور کارها. اینها واقعا شوخی میکنن با مردم. اینها جدی نگرفتن مثل این که مشکلاتی که وجود داره و متوجه فشاری که به مردم میان انگار نیستن. در واقع این رقم هایی که اینها مطرح میکنن با واقعیت فشاری که داره الان میاد به خصوص بازنشسته ها که قادر نیستن، اینا حقوق بگیران ثابت و بخش ذره پذیر حقوق بگیران ثابت ما هستن. چرا؟ چون قدرت اعتصاب ندارن، درسته؟ نمیتونن که حرکاتی رو انجام بدن که اقتصاد کشور رو زانو در بیارن و از این طریق فشار بیارن، مثل کارگر صنعتی نیستن.
مطبوعات در کشور اشاره داشتن به فروپاشی اجتماعی ناشی از فقر و فلاکت در جامعه. یک روزنامه در کشور، روزنامه همدلی، نوشته مشتری سطلهای زباله انقدر زیاد شده که به نظر میرسه سطلهای زباله کنونی در بسیاری شهرها کفاف زباله گردها رو نمیده.
این یک تراژدیه که ما مجبور هستیم که به یک چنین فاکت‌های رجوع بکنیم. مسئله کسانی که زباله‌گردی می‌کنند، مسئله کارتون خواب‌ها، مسئله کودکان کار، اینها شاخص‌هایی هستند که درجه فقر فلاکت در یک کشور و اینکه بخش بزرگی از مردم این یک کشوری زیر خط فقر مطلق هستن رو نشون میدن. کسی که دچار فقر نسبی هست نمیره زباله‌گردی بکنه. و این که کسانی که میرن برای زباله گردی کسانی هستن که واقعا کارت با استخونشون رسیده و وقتی شما میبینید یکی میاد یک همچین چیزی رو مطرح میکنه، این دردناکترین حرفی هست به انسانی که طرفدار یک ایران آزاد و آباده میتونه بشنوه. ولی یک واقعیته، یعنی واقعیت اینه که بخش قابل توجهی از مستمندان ایران، اونهایی که درآمدشون در هر ماه با کسب بودجه بسیار بسیار بالایی روبرو هستن یا اصلا درآمد ثابتی ندارن، مجبور هستن که دست به همچین کارهای بزنن. این یک واقعا تراژدی انسانیه که در جمهوری اسلامی جلوی چشم همه داره اتفاق میفته و مسئولیتش مستقیما با دولت و حکومت جمهوری اسلامی هست که ایران رو به همچین وضعیتی در آورده. و بعد دردناکتر اینه که کوچکترین برنامه‌ای برای پاسخگویی به این ندارن. هیچ برنامه عمرانی بزرگی برای اینکه سطح رفاه رو بالا بیارن به یک حداقلی برسونن ندارند و حتی برای این زباله‌گردها و حتی برای این کارتون قاب‌ها و کودکان کار کوچکترین برنامه‌ای ندارند. این رژیم واقعا سد راه همه چیز در ایران شد.
بهروز فراهانی، فعال سیاسی از گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران، بود در فرانسه.
کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
بازداشت غیرقانونی و وضعیت مبهم عالی مطلب‌زاده، سعیده خضویی و فریده مرادخانی، سه زن زندانی، طرح اعتراضات جداگانه علیه مقامات جمهوری اسلامی را به دنبال داشته است. علی مطلب‌زاده، نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران، با انتشار نامی از زندان قرچک ورامین شرحی از چگونگی بازداشت اخیر خود داده و آن را غیرقانونی خوانده. صدرا عبداللهی همسر عالیه مطلب‌زاده به رادیو فردا میگوید:
عالیه به عنوان یک کنشگر حقوق زنان، به عنوان یک فعال سیاسی از دهه 60، به عنوان آدم رسانه‌ای و چون نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران هم بود، یعنی هستش، همیشه حضور فعال در حوزه‌های سیاسی اجتماعی داشته و طبیعیه که این به مزاق سیستم‌های امنیتی و کلاً سیستم نمیتونه خوش بیاد. در روندی که برای علیه پرونده سازی شد و هر صورت از لحظه اول بازجو علیه و علیه گفته بود که تو رو 3 سال به زندان حداقل خواهم فرستاد و این اتفاق هم افتاد در دادگاه اول و در دادگاه تجدید نظر و متاسفانه این روند اعمال نفوذ از طریق سیستم های امنیتی و ضابط های قضایی همچنان ادامه داره و تا امروز. موضوع دوم در ارتباط با در واقع شرایط دستگیری مجدد عالیه در مرخصی به سر می برد و دلیل این مرخصی به خاطر بیماری کرونا و ابتلا به کرونا که دومین بار بود در زندان اتفاق افتاده بود براش و دلیلش هم این که در بار اول 40% ریش درگیر شده بود، ولی دادیاری ناظر زندان آقای وزیری با گزارش هایی که یک طرفه برای دادستان ارسال کرده بود موجب تبعید عالیه رو از زندان اوین به زندان قرچ که برامین در واقع تعیین شد و اینجوری شد که دوباره در قرچک عالیه مبتلا به کرونا شد، علی‌رغم اینکه دفعه اول 40% ریش درگیر شده بود و خود پزشک قانونی مراجع قوه قضاییه اعلام کرده بودن که ایشان لانکووید هستش و حداقل 6 ماه باید تحت مراقبت باشه، که به اینها دادیاری ناظر زندان توجهی نکرد. سومین موضوع نامه‌ایه که عالیه اخیراً نوشته، شرح دستگیری خودشو، و این نامه چرا سرگشاده هستش؟ خطاب به ریاست قوه قضاییه. البته این نامه رو مستقیماً برای خود آقای اژه‌ای ارسال کرده. دلیل اینکه سرگشاده شده این بوده که فکر کرد که اینجوری شاید آقای اژه‌ای بتونه این نامه رو بخونه، چون خارج از این سیستمه ممکنه هرگز این نامه به دست آقای اژه‌ای نمیرسید. در اونجا به روند دستگیری خودش اعتراض کرده که کاملا این روند غیر قانونی و من خودم اینو شاهد بودم که هیچ حکمی وجود نداشت و بعد از فاصله ای واتساپی حکمی ارسال شد و بعد معلوم شد از مرجعی ارسال شده، یعنی دادیاری ناظر زندان، که اساسا این موضوع هیچ ربطی به اون مرجع نداره و در ادامه عالیه رو بردن اوین و از اونجا هم دوباره به قرچک و به نظر یه پرونده سازی جدیدی هم داره اتفاق میفته بر عالیه و نرگس محمدی و این پرونده سازی در راستای همین موضوع بازداشت و مرخصی و اینجور چیز هست. و عالیه امروز در آخرین تماس تلفنی به من گفت که جالبه که تمام ایام مرخصی رو در 2 تا بیماریش دادیاری ناظر زندان به عنوان غیبت محسوب کرده، در این حال که نامه های مختلف برای پزشکانونی خودشون دادن و گواهی هایی که عالیه داده رو پروندهش موجوده، البته اگر موجود باشه، و نهایتا این که فقط اون 5 روزهای اول که جمعاً 18 روزه اونها رو به عنوان مرخصی محسوب کرده دادیاری ناظر زندان. و این موضوع جالبه که جزء ایام زندان و حبسالیه محسوب نشده. به نظر این چیزاییه که دادیاری ناظر زندان و برست و ضابط های امنیتی دست در دست هم در تلاشن که برای کنشگرهای زن و کنشگرهای مدنی و سیاسی شرایط به وجود بیارن که شرایط سختی باشه.
صدرا عبداللهی همسر عالیه مطلب‌زاده. چندی تشکل مستقل صنفی و مدنی مستقل در آستانه روز معلم 12 اردیبهشت در بیانیه با حمایت از اعتراضات معلمان و فرهنگیان گفتند این جنبش به جنبشی فراگیر و مورد حمایت عمومی تبدیل شده است. امضا کنندگان بیانیه خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط معلمان زندانی و دیگر زندانیان سیاسی شدند. اخبار و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21 12 و 13.